تراک 93 صفحه 317. دومین وصفی که برای ایشان ذکر کرده این است که ایشان محرمات خدا را حرام نمی دانند و همینطور هم هست، زیرا یهود عده ای از محرمات را که خداوند در سوره بقره و نساء و سور دیگر برشمرده حلال دانستند و نصارا خوردن مسکرات و گوشت خوک را حلال دانستند و حالان که حرمت آن دو در دین موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و خاتم انبیا صلی الله علیه و آله مسلم است و نیز مال مردم خوری را حلال می دانند، همچنان که قرآن در آیه بعد از آیه مورد بحث آن را به ملایان این دو ملت نسبت داده و می فرماید انا کثیرم من الاحبار و رهبانه لیأکلون اموال الناس بالباطل. پاورقی یک سوره توبه آیه 34. ادامه متن: و منظور از رسول در جمله ما حرم الله و رسوله یا رسول خود ایشان است که معتقد به نبوتش هستند، مثل موسی علیه السلام نسبت به ملت یهود و عیسی علیه السلام نسبت به ملت نصارا، که در این صورت معنای آیه این می شود هیچ یک از این دو ملت حرام نمی دانند آنچرا که پیغمبر خودشان حرام کرده، و معلوم است که می خواهد نهایت درجه بی‌حیایی و تجری ایشان را نسبت به پروردگارشان اثبات کند و بفرماید با اینکه به حقانیت پیغمبر خودشان اعتراف دارند، معذالک دستورات الهی را با اینکه می‌دانند دستورات الهی است بازیچه قرار داده و به آن بی‌اعتنایی می‌کنند. و یا منظور از آن پیغمبر اسلام است و معنایش این است که اهل کتاب با اینکه نشانهای نبوت خاتم انبیا را در کتب خود می‌خوانند و امارات آن را در وجود آن جناب مشاهده می‌کنند و می‌بینند که او پلیدی‌ها را برایشان حرام می‌کند و طیبات را برای آنان حلال می‌سازد و قل و زنجیرهایی که ایشان از عقاید خرافی به دست و پای خود بستند می‌شکند و آزادشان می‌سازد، معذالک زیر بار نمی‌روند و محرمات او را حلال می‌شمارند. و بنابر این احتمال غرض از توصیف آنها به عدم تحریم آنچه که خدا و رسولش حرام کردند سرزنش ایشان است و نیز تحریک و تهییج مؤمنین است بر قتال با آنها به علت عدم اعتنا به آنچه که خدا و رسولش حرام کردند و نیز به علت گستاخی در انجام محرمات و حد که حرمت آنها. و چه بسا یک نکته احتمال دوم را تایید کند و آن این است که اگر منظور از رسول در جمله و رسوله رسول هر امتی نسبت به آن امت باشد، مثلا موسی نسبت به یهود و عیسی نسبت به نصارا رسول باشند، حق کلام این بود که بفرماید ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله و رسول را به صیغه جمع بیاورد، چون سبک قرآن هم همین اقتضا را دارد. قرآن در نظایر این مورد عنایت دارد که کثرت انبیا را به رخ مردم بکشد، مثلا درباره بیم ایشان می‌فرماید و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، پاورقی یکم، و نیز می‌فرماید قالت رسلهم اف الله شک، پاورقی دوم، و باز می‌فرماید و جاءتهم رسلهم بالبینات، پاورقی سوم. علاوه بر این نصارا محرمات تورات و انجیل را ترک کردند، نه آنچه را که موسی و عیسی حرام کرده بود، و با این حال جا نداشت که بفرماید ایشان حرام ندانستند آنچه را خدا و رسولش حرام کرده بودند. پاورقی ها 1. می خواهند میان خدا و فرستادگانش جدایی بیاندازند، سوره نساء آیه 150. 2. پیغمبرانشان گفتند آیا در خدا شکی هست؟ سوره ابراهیم آیه 10. 3. پیغمبرانشان بیانه ها برایشان آوردند، سوره یونس آیه 13. ادامه متن: از همه اینها گذشته اگر انسان در مقاصد عامه اسلامی تدبر کند، شکی برایش باقی نمی ماند در اینکه قتال با اهل کتاب و واداشتن ایشان به دادن جزیه برای این نبوده که مسلمین و اولیای ایشان را از ثروت اهل کتاب برخوردار سازد و وسایل شهوت رانی و افسار گسیختگی را برای آنان فراهم نماید و آنان را در فسق و فجور به حد پادشاهان و رؤسا و اقویای امم برساند. بلکه غرض دین در این قانون این بوده که حق و شیوه عدالت و کلمه تقوا را غالب و باطل و ظلم و فسق را زیر دست قرار دهد تا در نتیجه نتواند بر سر راه حق عرض اندام کند و تا هوا و هوس در تربیت صالح و مصلح دینی راه نیابد و با آن مزاحمت نکند و در نتیجه یک عده پیرو دین و تربیت دینی و عده دیگر پیرو تربیت فاسد هوا و هوس نگردند و نظام بشری دچار استرا و تزلزل نشود و در این حال اکراه هم در کار نیاید. یعنی اگر فردی و یا اجتماعی نخواستند زیر بار تربیت اسلامی بروند و از آن خوششان نیامد، مجبور نباشند و در آنچه اختیار می کنند و می پسندند آزاد باشند، اما به شرط اینکه اولاً توحید را دارا باشند و به یکی از سه کیش یهودیت، نصرانیت و مجوسیت معتقد باشند و در ثانی تظاهر به مزاحمت با قوانین و حکومت اسلام ننمایند. و این منتها درجه عدالت و انصاف است که دین حق درباره سایر ادیان مراعات نموده و گرفتن جزیه را نیز برای حفظ ذمه و پیمان ایشان و اداره به نحو احسن خود آنان است و هیچ حکومتی چه حق و چه باطل از گرفتن جزیه گریزی ندارد و نمیتواند جزیه نگیرد. از همینجا معلوم می شود که منظور از محرمات در آیه شریفه محرمات اسلامی است که خدا نخواسته است در اجتماع اسلامی شایع شود. همچنان که منظور از دین حق همان دینی است که خدا خواسته است اجتماعات بشری پیرو آن باشند. در نتیجه منظور از محرمات آن محرماتی خواهد بود که خدا و رسولش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله به وسیله دعوت اسلامیش تحریم نموده و نیز نتیجه آن مقدمات این خواهد شد که اوصاف سگانه‌ای که در آیه مورد بحث ذکر شده به منزله تعلیلی است که حکمت فرمان به قتال اهل کتاب را بیان می کند. از همه آنچه که گفته شد، وجه فساد این قول که معنا ندارد اهل کتاب محرمات اسلامی را بر خود حرام کنند مگر وقتی که خودشان هم مسلمان شوند و مادام که مسلمان نشدند گلایه قرآن بر ایشان وارد نیست به خوبی معلوم می گردد. وجه فساد این اشکال این است که واجب نیست که قتال با اهل کتاب برای این باشد که ایشان نیز محرمات اسلامی را بر خود حرام کنند. ما همین را نگفتیم، بلکه گفتیم منظور این است که زیر دست حکومت اسلامی قرار بگیرند و جرأت نکنند علناً مرتکب محرمات شوند و آشکارا شراب بنوشند و گوشت خنزیر بخورند و کسب نامشروع کنند و خلاصه این که نباید تظاهر به فساد نمایند و اگر می کنند باید در بین خودشان و به صورت مخفیانه انجام گیرد. و بعید نیست که جمله و هم ساقرون اشاره به همین معنا باشد که توضیحش در ذیل خود آن جمله خواهد آمد انشاءالله. وصف سومی که از ایشان کرده این است که فرموده ولا یدینون دین الحق، دین حق را سنت و روش زندگی خود نمی گیرند. اضافه کردن دین بر کلمه حق اضافه موصوف بر صفت نیست تا معنایش آن دینی باشد که حق است، بلکه اضافه حقیقی است و منظور آن دینی است که منسوب به حق است و نسبتش به حق این است که حق اقتضا می کند انسان آن دین را داشته باشد و انسان را به پیروی از آن دین وادار می سازد. و اگر با این حال می گوییم دین انسان را به حق می رساند، این گفتار مثل تعبیر به طریق حق و طریق زلالت است که به معنای طریقی است که برای حق و یا طریقی است که برای باطل است و یا به عبارتی دیگر به معنای طریقی است که غایت و هدف آن حق و یا باطل است.